ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. یک مقام ارشد اسرائیلی برای گفتگو با مقامات فرانسه بر سر مذاکرات اتمی تهران راهی پاریس شد. عباس عراقچی میگوید هر توافقی باید متعادل و متوازن باشد. پادشاه عربستان سعودی از نخست وزیر عراق برای سفر به ریاض دعوت کرد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. در حالی که قرار است مذاکرات هسته‌ای با ایران سه روز دیگر از سر گرفته شود، یووال استاینیتس وزیر اطلاعات اسرائیل برای گفتگو بر سر روند مذاکرات اتمی ایران راهی پاریس شده است. به گفته سخنگوی وزیر اطلاعات اسرائیل، وی از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ماموریت دارد تا بر جزئیات توافقی که بر سر برنامه اتمی ایران در حال شکل‌گیری است تأثیر بگذارد. به نوشته روزنامه هارتس، وزیر اطلاعات اسرائیل قرار است امروز با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و اعضای تیم فرانسوی مذاکره کننده با ایران دیدار و گفتگو کند. عباس عراقچی از اعضای ارشد هیئت ایرانی در گفتگوهای هسته‌ای در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران اظهار داشته است هر توافقی باید متعادل و متوازن باشد و قابل برگشت پذیری یا برگشت ناپذیری در آن برای طرف ها مساوی باشد. وی با تاکید بر وجود پیشرفت‌ها در مذاکرات اتمی به شبکه یک تلویزیونی دولتی ایران گفت در صورت ایجاد رویکردی متوازن رسیدن به توافق ممکن خواهد شد. به گزارش ایرنا، این مقام ایرانی در بخشی از سخنان خود گفته طرف‌های مقابل ایران طی مذاکرات لوزان به طور کامل هماهنگ نبودند و همین موضوع سبب شد تا به گفته او برای رسیدن به موضع مشترک جلسه ای را تشکیل دهند. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی از حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای سفر به ریاض دعوت کرد. رویترز که این گزارش را به نقل از دفتر حیدر العبادی منتشر کرد، این دعوت را نشانه ای از بهبود روابط عراق و عربستان سعودی دانست. دفتر نخست وزیر عراق هیچ توضیح بیشتری درباره این دعوت، احتمال قبول آن و همچنین زمان آن منتشر نکرده است. حجم قابل توجهی از گزارش‌های روزهای اخیر خبرگزاری‌های ایران را گزارش‌های مربوط به درگذشت بستگان شخصیت‌های جمهوری اسلامی از جمله مادر حسن روحانی و خواهر آیت الله خامنه‌ای به خود اختصاص دادند. بنیامین سعد از رادیو فردا از حسین قاضیان جامعه شناس می‌پرسد اساساً چرا درگذشت بستگان شخصیت‌های جمهوری اسلامی تا این حد بازتاب دارد و در حالی که خبر مرگ یک دانش آموز ایلامی به دلیل جراحات ناشی از انفجار مین در مجاورت مدرسه اش یا همطور خودسوزی یک دستفروش در خرمشهر به دلیل تنگنای مالی و بیکاری در خبرگزاری ها و شبکه‌های اجتماعی چندان بازتابی نداشته است. حسین قاضیان:
در این مورد خاص شما نگاه بکنید به محدودیت‌های سیاست ورزی در ایران. خب بخشی از این محدودیت‌های سیاست ورزی محدودیت‌های نهادی، یعنی نبودن یک ساختار حزبی در جامعه که امکان سیاست ورزی از طریق اونها صورت بگیره و همطور سرکوب سازمان یافته سیاسی حرکت‌های اعتراضی. بنابراین مردن یک آدم، حوادثی از این دست، مجلس خط، پیام تسلیت میشه ابزار سیاست ورزی در محدوده‌هایی که فعلا مجالش است. بنابراین محتوای یک پیام، یک کیپرست چی گفت، چگونه فرستاد، چه اشاره هایی کرد، چه کنایه هایی داشت، عملا تبدیل میشه به ابزار سیاست ورزی یا مبارزه سیاسی در هر شکلش. این سرکوب سازمان یافته و نبود اون ویژگی های نهادی رفتار سیاسی رو به اصطلاح معبرش رو رسونده به جایی که فقط میشه از طریق مجلس خط یا نوشتن پیام تسلیت سیاست ورزی کرد. از طرف دیگه لختی و رخوت خود جامعه مدنی هم مطرحه. جامعه مدنی هم نسبت به وقایعی که شما گفتید واکنش نشون نمیده، مثل مرگ یک دستفروش، به دلیل اینکه خود این جامعه مدنی هم از حیث منابع وابسته است به دولت، بنابراین فقیره و این فقرش بهش امکان حرکت مستقل رو نمیده. از طرف دیگه انقدر درگیر زندگی روزمره است که نمیتونه بیرون از خودش رو نگاه بکنه و دیگری رو امتداد خودش بدونه. اون دیگری رو، کسی که خودش رو آتیش زده، به مثابه آدمی است در دوزده است و بیگانه و بی ارتباط با اون، خودش رو امتداد او و او رو امتداد خودش احساس نمیکنه. این بیگانگی، این از همگسیختگی اجتماعی که خودش رو در فقدان انسجام و همبستگی اجتماعی نشون میده، عملا باعث میشه که واکنشی هم در برابر اینا نشون نده.
به نظر میرسه که مجالس ترحیم و این گرده همایی‌های اینچنینی هم دیگه نقش فراتر از یه مجلس ترحیم یا همدردی پیدا کردن، یعنی یک نگاه سیاسی یا جهتداری بهش حاکم هست. آیا این موضوع صحت داره؟ از نظر شما چه جوری ارزیابی میشه؟
بله، شواهد که کاملا گواه این هست. علاوه بر این که شما میدونید که یک سنت مبارزه به ویژه مبارزه مذهبی بوده در جامعه ما، مثلا شما انقلاب رو نگاه بکنید که بردوش همین مراسم ختم و فاتحه خونی و چهلمای کسانی که در درگیرها کشته یا به تعبیر انقلابیون شهید میشدن اتفاق میافتاد و چهلم قبلی چهلم بعدی رو به وجود می آورد و خودش میشد یک مجرا و معبری برای مبارزه سیاسی در اون دوره. این سنت هنوز هم ادامه پیدا کرد، یعنی با شکل دیگری، نه به شکل اعتراضی انقلابی که در گذشته بود، اما نوعی نشانه های نارضایتی رو مثلا با حضور در این مجالس افراد ابراز میکنند، چه شخصیت های سیاسی که در حکومت دیگه مجالی ندارن از طریق حضور در اونجا و حضور در رسانه به این طریق خودشون رو مطرح میکنن، هم با حضور در اونجا نوعی همبستگی اعلام میکنن با شخصیتی که معمولا بیرون از نظام سیاسی قلمداد میشن یا مخالف قلمداد میشن و همسالی. بنابراین اون سنت مبارزه سیاسی گذشته و وجود مجراهای واقعی مثل کالبدی، مثل مسجد، مراسم خط، حسینیه ها و همسال، این امکان رو داده که عملا این مجرا به عنوان یک بستری برای شکلی از سیاست ورزی که امروزه امکان پذیر هست، با وجود همه فقری که جامعه مدنی داره و فقدان نهادهای سیاسی که تراق داریم، شده یکی از راه‌های درگیری سیاسی یا سیاست ورزی به طور کل.
نگاهی به اخبار خبرگزاری‌ها نشون میده که ما با موجی از پیام‌های تسلیت روبرو هستیم در خبرگزاری‌هایی که کارکرد خبری دارن. به عنوان نمونه، در گذشته خواهر رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای یکی از این موارد بود که با موجی از خبرهای تسلیت و انتشار اون در خبرگزاری‌های رسمی روبرو بودیم. چرا خبرگزاری‌ها تا این حد خبرهای خودشون رو به چنین اخباری اختصاص میدن؟
خب صحنه واقعی سیاسی از اخبار واقعی سیاسی خالی است. یکی اینکه سیاست ورزی آزادانه و مبتنی بر مسائل دقیقی که مردم باش روبرو هستن یا در جریان نیست یا پنهانی است. بنابراین اون مباحث عمومی پیرامون اون حوزه های اصلی که مربوط به تصمیم گیری های سیاسی است در سطح کلان عملا از حوزه و بستر عمومی اجتماعی خارج است. جامعه هم انقدر به خودش سازمان نداده که اون خبرها براش مهم باشن که بعد این در رسانه ها متجلی بشه. به همین ترتیب اینجور خبرها میشه چیزهای جذاب، چون سیاست ورزان دارن از طریق اون سیاست ورزی میکنن و این چهره ها ممکنه از لحاظ چهره جذابیت خبری داشته باشن موضوع خبر قرار میگیرن و بنابراین اونام نوعی بازتاب دهنده تقاضایی هستن که در جامعه وجود داره و خب این تقاضا رو تشدید هم میکنن، چون مجراهای دیگر به اصطلاح سیاست ورزی که مربوط میشه به تصمیم گیری های عمومی در مورد بسیار از مسائل مهمی که زندگی مردم سر کار داره عملا به روی مردم بسته میشه، مردم هم چندان علاقی به اونها ندارن و تصورشون از سیاست ورزی تصوریه که سیاست مداره در حد همین فعالیت هایی مثل مجلس خط به اونها القا میکنن یا بهشون نشون میدن.
حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، با بنیامین سعد از رادیو فردا گفتگو میکرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل و وقایع روز. پیام های شما را میشنویم.
با سلام و تبریک سال جدید 1394، خواستم بگم آیت الله خمینی در پیام نوروزیشون دوباره از اقتصاد مقاومتی صحبت کردن. خواستم ببینم کدوم کشور در جهان با درونگرایی و انزوای سیاسی تونسته توسعه و پیشرفت پیدا کنه و مردمش مثل کشورهای دیگه بتونن مرفه و شاد زندگی کنن. اگر ایشون سراغی دارن از این کشور به ما هم اطلاع بدن. خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
میخواستم نوروز باستانی رو به تمام عزیزان هموطنم تبریک بگم و ازشون بخوام دلخوری ها، کدورت ها، رنجش ها رو کنار بذارن و سال جدید رو با مهر و دوستی و صلح و صفا آغاز کنن و از مسئولان جمهوری اسلامی مخصوصا آقای خامنه‌ای هم بخوام که از خر شیطون پیاده بشن و دست از ساختن بمب اتمی بردارن.
در رابطه با پیام رهبری در مورد همدلی و همزادانی با دولت، میخواستم عرض کنم که اگه منظور دولته، مردم با ارگان انتخابی خود گرچه از شورای نگهبان انتصابی هم گذشته مشکلی نداره. مشکل اونها با حکومت انتصابی جناب خامنه‌ایه که شامل قوه قضاییه، مقننه، صدا و سیما، اطلاعات و سیستم‌های سرکوب و خفقان هست.
دیدگاهی خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. تکرار می کنیم 2042-02-21-12-21-12. همچنین می توانید به رادیو فردا پیامک بفرستید به این شماره 2420-603-87-41-50. در ادامه جشن‌های نوروزی در آلمان یک فستیوال موسیقی هم در کلیسایی در شهر کلن برگزار شد. در این فستیوال با عنوان نوروز بهار فرهنگ‌ها چند گروه موسیقی شرکت داشتند. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
همپای برنامه‌های شادی آفرین نوروزی در سالن‌ها و کانون‌های فرهنگی، کلیسای مارتین لوتر در شهر کلن آلمان هم در چارچوب جشنواره‌ای مقدم نوروز 94 خورشیدی را با ساز و آواز چند کشور و ملیت که نوروز را به جشن می‌نشینند گرامی داشت. این کلیسا در چهارمین فستیوال موسیقی خود با عنوان نوروز بهار فرهنگ‌ها از هنرمندان جوان ساکن آلمان و اتریش برای اجرای برنامه دعوت کرده بود. نخستین گروهی که در این جشنواره به ارائه چند ترانه خاطرانگیز نوروزی پرداخت گروه بهار بود. خواننده و دفنواز این گروه جوان نازی شاهین است که در گفتگو با رادیو فردا درباره هدفهای گروه بهار اینطور گفته.
گروه بهار سعیش بر اینه که ترانه های فولکلوریک ایران رو معرفی کنه. الان چون این برنامه با برنامه عید بود، فکر کردیم چند ترانه انتخاب بکنیم که در رابطه با بهار باشه. ما در واقع مخاطبمون بیشتر آلمانی ها هستن، سعی میکنیم از این طریق فرهنگ خودمون رو معرفی کنیم به آلمانی ها. در حد ما یک کوچولو وظیفه خودمون رو در رابطه انتقال فرهنگ در آلمان انجام میدیم. خودم عضو فعال انجمن دیوان هستم و در رابطه با جشن های دیوان هم ما برنامه هایی داریم که برای پیشا پیش رفتن جشن نوروز در خانه سالمندان در کلن که بیشتر افرادی که اونجا زندگی میکنن هم ایرانی بودن، ما برای اونا برنامه اجرا کردیم و دو هفته پیش کنسرتی داشتیم در موزهی در اوبرهازن. اونجا هم همین هدف رو داشتیم که فرهنگ خودمون رو به آلمانی ها نشون بدیم.
شما صحبت از کانون دیوان کردین که برای کانون ایرانی آلمانی هست که گردانندگان اصلیش جوان هستن مثل خود شما و جملگی هم دستی در هنر دارن، هم از هنر آواز، موسیقی، سینما. چه هدیه‌ای برای شنوندگان رادیو فردا دارید؟
آرزوی سالی پر از سلامتی و شادی هستش برای دوستان شنونده و در ضمن اینکه یکی از ترانه‌های خودمون رو تقدیم کنیم به این شنوندگان.
نازی شاهین خواننده و دفنواز گروه بهار پیش از خواندن هر ترانه‌ای در جشنواره نوروز بهار فرهنگ‌ها شمعی از درون مایه ترانه‌ها را هم به زبان آلمانی برای تماشاگران بازگو می‌کرد. بیژن محجوب، داوود فارسی و بابک خزائی به ترتیب نوازندگان کلارینت و سرنا، سنتور و تار نازی شاهین را در اجرای ترانه‌های نوروزی همراهی می‌کردند. در فستیوال نوروزی کلیسای مارتین لوتر در شهر کلن آلمان سوای گروه بهار سه گروه موسیقی از ترکیه، سوریه و مغولستان هم به جای برنامه‌های متنوع پرداختند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرها و گزارش‌ها رو همچنین میتوانید از وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید. radiofarda.com چکیده خبرها 14:30 دقیقه ایران.